به پادکست برنامه امروز گوش میکنید. هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
رهبر جمهوری اسلامی آب پاکی را روی دست همه ریخت. مهر تایید خامنه ای به تسلط میدان بر دیپلماسی. سپاه قدس دست بالا را دارد و وزارت خارجه فقط مجری است. پرونده برجام روی میز ویم باز است و تحولاتش در گوشه و کنار جهان در جریان. واشنگتن زمزمه تبادل 4 زندانی میان ایران و آمریکا را تکذیب کرد. همزمان یک هیئت بلندپایه آمریکایی به خاورمیانه سفر کرد. فرقی نمی‌کند در دوران جنینی یا بزرگسالی، قرعه مرگ گاهی مادری را بی‌فرزند می‌کند. روزی برای توجه به نیازهای مادران داغ دیده. و از دربار عثمانی تا مراسم‌های نامزدی، اقبال لباس‌های سنتی ترکیه در میان نسل جوان، پلی میان هنر دیروز و نیازهای امروز. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. روزی که وزیر امور خارجه ایران دو بار عذرخواهی کرد. صبح امروز محمد جواد ظریف از خانواده قاسم سلیمانی به دلیل گفته‌هایش در فایل صوتی منتشر شده در ایران اینترنشنال عذرخواهی کرد. چند ساعت بعد علی خامنه‌ای آب پاکی را روی دست همه ریخت و مهر تاییدی زد بر سیطره سپاه قدس در تعیین سیاست خارجی کشور. او البته برای دستگاه عریض و طویل وزارت خارجه هم نقشی قائل شد، اما فقط در حد مجری، نهادی که باید دستور مجامع بالادستی را پیش ببرد و در مواقع لزوم علاج کند. وزیر امور خارجه در فایل صوتی منتشر شده گفته بود میدان بر دیپلماسی تسلط دارد و قاسم سلیمانی به دیپلماسی آسیب زده. حرفایی که بعد از گذشت یک هفته میگوید اگر میدانستم که منتشر میشود مانند گذشته سکوت میکردم. ظریف ساعتی پیش باز هم عذرخواهی کرد، این بار از رهبر جمهوری اسلامی، و گفت متاسفم که نظر شخصیم باعث تکدر خاطر خامنه ای شده. مشتبه پور محسن و جزئیات بیشتر.
مسئولین جمهوری اسلامی نباید این خطا سر بزنه.
شلیک مستقیم فرمانده میدان به قلب دستگاه دیپلماسی. یک هفته پس از انتشار فایل صوتی ظریف درباره اولویت جمهوری اسلامی، تعیین کننده همان اولویت در مقابل او قرار گرفت.
حرفایی شنیده شد که برای انسان مایه تعجب و مایه تأسف. من شنیدیم که رسانه‌های دشمن و مخالف جمهوری اسلامی هم این حرفا رو پخش کردن.
سخنان او را تکرار حرفهای آمریکا و به گفته او دشمنان خواند.
بعضی از این حرفا تکرار حرفهای خصمانه دشمنان ماست، تکرار حرفهای آمریکاست.
ظریف گفته بود برای جمهوری اسلامی میدان بر دیپلماسی اولویت دارد.
میدان حاکم بر همه چیزه، حاکمیت یگان است. میدان تصمیم میگیره.
مقصود او از میدان فعالیت‌های نظامی سپاه پاسداران در منطقه است، جایی که سیاست‌هایش را تا یک سال و نیم پیش قاسم سلیمانی تعیین می‌کرد. کسی که کشته شدنش اشک خامنه‌ای را درآورد و یک شنبه رهبر جمهوری اسلامی تمام قد از او و نهاد زیرمجموعه‌اش دفاع کرد.
آمریکایی‌ها سال‌هاست از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه به شدت ناراحت و ناراضیان. از نیروی قدس ناراحت بودن به خاطر این، از شهید سلیمانی ناراحت بودن به خاطر این، شهید سلیمانی رو به شهادت رسوندن به خاطر این.
و عصبانیتش را از استخوانی که ظریف لای زخم گذاشته بود با زیر سوال بردن عملکرد دستگاه دیپلماسی رسمی نشان داد.
انصافا نیروی قدس بزرگترین عامل مؤثر در جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در منطقه غرب آسیا است.
ظریف در مصاحبهش از نقش مخرب روسیه هنگام مذاکرات برجام گفته بود و اینکه پس از امضای توافقنامه روسیه کوشید برجام را نابود کند با کمک سپاه پاسداران. علی خامنه‌ای در مقابل از سیاست نظام در قبال روسیه دفاع کرد و البته تایید تلویحی قرارداد 25 ساله با چین که خود معمارش بود.
جمهوری اسلامی با چین ارتباط برقرار میکنه اونا عصبانی میشن، با روسیه ارتباط سیاسی یا اقتصادی برقرار میکنه اونا ناراحت میشن عصبانی میشن.
رهبر جمهوری اسلامی در حالی از نقش پررنگ سپاه قدس در سیاست خارجی ایران دفاع کرد که پیش از این عملکرد نهادهای رسمی نظام این واقعیت را تایید میکرد. برای محاسبه ریاضی اهمیت سپاه پاسداران برای خامنه ای کافی است دو عدد با هم مقایسه شود. تنها چند روز بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، مجلس دهم موسوم به مجلس امید پرداخت 200 میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی به سپاه قدس را تصویب کرد. اما به رغم اینکه کرونا در ایران روزانه صدها قربانی می‌گیرد، کشور زمان زیادی را به دلیل مخالفت خامنه ای با واردات واکسن از آمریکا و انگلیس از دست داد و همین حالا هم نصف آن مبلغ یعنی 100 میلیون دلار برای واردات واکسن اختصاص یافته که معلوم نیست کی از راه برسد. کمتر از 24 ساعت قبل از سخنان خامنه ای، محمد جواد ظریف با انتشار متنی در صفحه اینستاگرام خود از خانواده سلیمانی طلب بخشش کرد. ظریف در متنش هیچ کدام از حرفهایش را تکذیب نکرد. در شرایطی که در طول یک هفته گذشته هیچ کدام از مسئولان جمهوری اسلامی اصل سخنان ظریف را تکذیب نکردند، خامنه ای رسما در مقابل او ایستاد.
این را هم بدانن همه، سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشه. سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است.
با حذف یک کلمه، شاید در هیچ کشوری وزارت خارجه تنها تعیین کننده سیاست خارجی نباشد، اما یکی از نهادهای تعیین کننده هست. اما رهبر جمهوری اسلامی در غیاب فرماندهش در میدان خود دست به کار شد و وزارت خارجه را خل سلاح کرد.
خارجی رو دستگاه اینجا در کشور ما هم همینجوره. شورای عالی امنیت ملی است، همه مسئولین در اونجا حضور دارن، تصمیم گیری میشه، وزارت خارجه با شیوه های خودش باعث اونها رو عملی بکنه و پیش ببره.
تاییدی بر سخنان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که ظریف مدعی بود در برابرش مقاومت کرده، آب سردی بر پیکر ظریف که طلب بخشش کرده بود.
من قراره که بیام توجیه کنم، اما دیگه کسی حرف منو نمیخونه.
توجیهگری که هم پیاز را خورد، هم شلاق را و هم جریمه اش را داد. کسی که زمانی خامنه ای او را بچه انقلاب خوانده بود و حالا دشمن شاد کن.
جوری نباشه که دشمن رو شاد کنیم.
مشتبه پور محسن، ایران اینترنشنال.
علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن به ما پیوستن. خوش اومدین به برنامه امروز آقای نوریزاده. الان مذاکرات احیای برجام در وین در جریان، صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای رو شما چطور دیدین؟ چه تأثیری ممکن روی این مذاکرات بذاره؟ یا واقعاً دیپلمات‌های کشورهای دیگه اون بار رو به دیپلمات‌های جمهوری اسلامی الان میدن، یا اونها میدونن که واقعاً در ایران کس دیگه‌ای هست که تصمیم گیرنده است؟
با درود به شما و بینندگان عزیز ایران اینترنشنال، بگذارید صحبتم رو با یه حکایت شروع کنم. چند دو سال و نیم سه سال قبل اشاراتی شد از جانب عربستان سعودی مبنی بر این که این آمادگی وجود داره که با ایران گفتگو کنه و آقای ظریف رو یا یک مقام رو بپذیرن. بعد از چند پیام رد و بدل شدن سرانجام گفتن نه، ما با ظریف نمیخوایم صحبت کنیم چون تصمیم دست کسی دیگه است. و در طول این مدت میبینیم که آقای دریادار شمخانی چطور به عنوان دبیر شورای امنیت ملی و نماینده آقای خامنه‌ای در خیلی از مذاکرات پس پرده حضور داشت. آقای خامنه‌ای حقیقتی رو گفته از روز اول جمهوری اسلامی پایه‌گذاری شد. به همین دلیل جمهوری اسلامی دکتر سنجابی رو تحمل نکرد، دکتر گزی رو تحمل نکرد. آدم مطیع رو می‌خواستن که اوامر ملوکانه رو کاملا اجرا. اما صحبت‌های آقای خامنه‌ای بیم از این دیدگاه نگاه کنیم. اولا ایشون با ظریف بسیار روابط نزدیکی داره. پاش شدن نوار ظریف از جانب آقای روحانی و گروهش بود، آقای حسام الدین آشنا و دوستی که ایشون داره و به لندن آمده شد زیاد میکنه. به هر حال آقای خامنه‌ای موافق چنین امری نبود، چون در سناریویی که ایشون تدارک دیده دوباره به عنوان آدم بده و آدم خوبه قرار بود آقای ظریف نقش آدم خوبه رو اجرا. گرما به انتخابات ببخشه، اگه آقای دهقان اون طرف هست در برابرش آقای ظریف باشه. اینه که به نظر من آقای خامنه‌ای سیلی آرامی به گوش ظریف زد و دوباره با تأکید بر این که در مذاکرات اتمی همین تیم دارن کار رو انجام میدن، جایگاه ظریف رو تثبیت کرد. من اعتقاد دارم ظریف هنوز یک مهره سوخته نیست و ما او رو خواهیم دید، حالا چه در مقام نامزد انتخابات ریاست جمهوری یا به هر حال دارای یک مسئولیت بالا در داخل ایران یا در خارج.
آقای نوری اشاره کردیم به نقش آقای ظریف که حالا به نظر شما ادامه میده کارش رو، اما آقای خامنه‌ای در یه بخش از حرفاش هم گفت که وزارت خارجه ها در همه جای جهان هیچ کاره ان و این مقامات بالادستی هستن که تصمیم گیرنده هستن. این صحبت رو شما چقدر تا به واقعیت نزدیک میدونید؟ واقعا در جهان به این شکل وزارت خارجه ها کار میکنن؟
مفسر شما خیلی خوب گفت. شاید وزارت خارجه تنها جایگاه تصمیم گیری نباشه، اما یکی از مهمترین هاشونه. معمولا وزرای خارجه و مسئولان وزارت خارجه مسئله رو ارزیابی میکنن، تحلیل میکنن، به اطلاع زمان پادشاه به اطلاع شاه میرسوندن و گویی که او نقطه نظرهای بسیار مهمی داشت در زمینه سیاست خارجی، ولی همیشه با آقای زاهدی یا با زندیاد خلعتبری مذاکره میکرد. همطور از قبل هم بودیم. ببینید یه مثال دیگه بزنم. آقای فهمی وزیر خارجه مصر بود، سادات خواست بره اسرائیل، فهمی مخالفت کرد و پاش ایستاد و وقتی سادات گفت میرم استعفا داد. یعنی انقدر برای خودش ارزش قائل بود. حداقل من انتظار داشتم آقای ظریف که پشت بازی رو میدونه انقدر با حقارت نه رو دست و پای مقام معظم بیفته، چون خودش میدونست که پس پرده چه بازی هست. آقای ظریف در واقع الان هم مردم رو از دست داد و به نوعی هم اون مجموعه اصولگرا و غیره، چون اونا هم که از پشت پرده خبردار نیستن. من در یکی از این کلاب هاوس ها داشتم گوش میکردم، تمام اونایی که میگفتن مقام معظم رهبری و جوانایی بودن از ایران و جاهای دیگه، همه ظریف رو محکوم میکرده و این خیلی برای من جالب بود. این بازی بلد. که رهبر سناریوش رو نوشته و تدارک دیده و اینجور مردم رو فریب بود.
ممنونم از شما علیرضا نوریزاده، نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن.
سپاسگزارم.
فرهاد پرورش هم یکی از کسانی است که نامش در فایل صوتی منتشر شده از گفتگوی محمد جواد ظریف مطرح شده. او که از سال 1388 تا سال 1396 مدیرعامل ایران ایر بوده، بعد از لغو تحریم‌ها در سال 94 به گفته ظریف اجازه داده پروازها به سوریه 6 برابر شود. اقدامی که علتش میتواند حمل سلاح و افراد نظامی به سوریه باشد. فرهاد پرورش حالا در مونترال کانادا به عنوان نماینده ایران در ایکائو مشغول به کار است. مهسا مرتضوی گزارش میده.
6 برابر شدن پروازهای ایران به سوریه بعد از لغو تحریم‌های آمریکا در سال 1394. خبری که محمد جواد ظریف میگوید جان کری به او داده و وزیر راه وقت عباس آخوندی هم از آن بی خبر بوده.
خرداد 95 آقای کری به من گفت از روزی که ما هواپیمایی هما رو، هواپیمایی جمهوری اسلامی رو از لیست تحریم‌ها خارج کردیم تا امروز پروازهای هما به سوریه 6 برابر شد.
اما هماهنگی برای این کار بین قاسم سلیمانی و فرهاد پرورش مدیر عامل ایران ایر انجام شده بود، آن هم به دلیل امنیت بیشتر خط هوایی ایران ایر در مقایسه با ماهان. به اعتقاد قاسم سلیمانی
بهش گفتم قاسم جان چرا این کارو میکنی؟ خب به ماهان برو. گفت هما امن‌تره. یعنی در این حد دیپلماسی فدای میدان شد.
از سال 1396 تا به حال دفتر کار فرهاد پرورش در سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی در ساختمانی هستش که پشت سر من قرار گرفته. کسی که اسم اون در فایل صوتی مصاحبه محمد جواد ظریف نام برده شده، با توجه به مقایسه خط هوایی ماهان و ایرانر در این فایل صوتی به نظر میاد که از خط هوایی ایرانر تحت مدیریت فرهاد پرورش برای انتقال تسلیحات نظامی و افراد نظامی در دوره مدیریت اون استفاده می شده.
در تماس تلفنی کوتاهی که با فرهاد پرورش داشتم گفت تا مشخص شدن جزئیات صحبت‌های جواد ظریف حاضر به مصاحبه در این رابطه نخواهد بود.
الان به دلیل اینکه فایل مشخص نیست که مرجعش چیه، منشأش چیه، وزارت امور خارجه تاییدی که میگم یعنی گفته تخفیف شده، برداشت متفاوت ازش میشه. هر گونه صحبتی الان موجود حاشیه سازی است و تفاهم میشه. بنابراین تشخیص من اینه که الان راجع به صحبت نکنیم.
فرهاد پرورش از سال 1388 تا 96 مدیر عامل ایران ایر بوده و با اینکه به گفته خودش هرگز عضو سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نبوده، اما در زمان مدیریتش در ایران ایر به خواست قاسم سلیمانی فعالیت‌های سپاه را تسهیل می‌کرده. ایران در سال‌های اخیر بارها متهم به مداخله در جنگ سوریه و ارسال تسلیحات نظامی تحت نظارت قاسم سلیمانی به این کشور شده. کسی که انتقام سخت کشته شدنش از 176 نفر مسافر و خدمه پرواز PS752 گرفته شد. پرورش یک روز بعد از سرنگونی پرواز PS752 در مصاحبه‌ای در نشنال پست ادعا می‌کند این امکان ندارد که موشکی به هواپیما خورده باشد و در هوا متلاشی نشود. حالا حدود 16 ماه از مرگ قاسم سلیمانی و در پیامد آن سرنگونی پرواز PS752 گذشته و سوالات زیادی هنوز پاسخ داده نشدند. سوالاتی که اگر فرهاد پرورش تن به مصاحبه می‌داد، می‌شد پاسخ خیلی از آنها را پیدا کرد. مهسا مرتضوی، ایران اینترنشنال، مونترال.
همزمان با پایان دور سوم مذاکرات احیای برجام در وین، شبکه المیادین از توافق تهران و واشنگتن برای مبادله زندانیان میان دو کشور خبر داد. هرچند که کاخ سفید در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال این گزارش رو تکذیب کرد. در همین حال ایران آزادی نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی رو منوط به پرداخت بدهی بریتانیا دانسته. همزمان یک هیئت ویژه امنیتی سیاسی وزارت خارجه آمریکا برای دیدار از چهار کشور عربی به خاورمیانه سفر کرده. سفری 7 روزه از امارات متحده عربی، اردن، مصر و عربستان سعودی. به نظر میرسه که در حالی که تنور مذاکرات احیای برجام در وین داغه، موضوع رفتار منطقه‌ای جمهوری اسلامی یکی از سرفصل‌های گفتگوها با مقامات کشورهای عربی باشه. بردیا افشین و جزئیات بیشتر.
همزمانی با پایان این دوره از مذاکرات غیر مستقیم آمریکا ایران در وین به منظور احیای برجام، این گمان زنی رو مطرح کرده که مسئله جمهوری اسلامی در دستور کار هیئت اعزامی ایالات متحده به خاورمیانه قرار داره. به علاوه ترکیب خود این گروه این حدس و گمانها رو تقویت کرده. هیئتی متشکل از مقامات ارشدی از وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و شورای امنیت ملی آمریکا به سرکردگی دو نفر. یک، برت مک‌گورک. او در دوران سه رئیس جمهور پیشین در وزارت امور خارجه حضور داشته. در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما به عنوان معاون مشاور امور عراق و ایران در این وزارتخانه نقشی کلیدی در معاوضه زندانیان بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده داشت. نفر دوم، دریک چولت. با شناختی که از ایران و منطقه داره، تکیه‌گاه آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه است. موضعش در قبال ایران شفافه. بیشتر سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا را در قبال برجام کورکورانه خونده بود و مخالفت با این توافق رو منحرف کردن سیاست‌های آمریکا در منطقه. حضور این افراد نشون میده تغییر در کاخ سفید همراه با تغییر در رویکرد خارجی بوده، به خصوص در مورد توافق هسته‌ای با ایران، و این تغییر رویکرد شرکای منطقه‌ای آمریکا رو به وضوح نگران کرده. شرکایی که به زمان دونالد ترامپ روابطی صمیمانه با رئیس جمهور داشتند و از اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی خوشنود بودند. با این حال دولت جدید آمریکا برای اطمینان بخشی به نزدیکترین شریکش در منطقه اسرائیل تلاش‌هایی کرده. آخر فروردین ماه وزیر دفاع آمریکا به دیدار وزیر دفاع و همچنین نخست وزیر اسرائیل رفت. و اخیراً کاخ سفید تایید کرده جو بایدن رئیس جمهور آمریکا جمعه پیش میزبان رئیس سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل بوده و این دو در مورد ایران گفتگو کردند. حالا پیش از سفر هیئت اعزامی به منطقه، بلومبرگ به نقل از چند منبع آگاه نوشته این هیئت در مورد مسائل مهم امنیتی و کاهش تنش گفتگو خواهند کرد و این نشریه گمان زنی کرده مسئله برجام یکی از این مسائل مهم خواهد بود. میشه تعبیر کرد این هم مأموریتی است برای اطمینان بخشی به دیگر شرکای درجه یک آمریکا در خاورمیانه، امارات متحده عربی و به خصوص عربستان سعودی. جو بایدن پیش از به روی کار اومدنش از بازنگری بر سیاست‌های خود نسبت به عربستان پرده برداشته بود و عملاً هم در این باره اقداماتی انجام داد، از جمله اینکه خود ملک سلمان رو به عنوان نفر اول مملکت به رسمیت شناخته و نه محمد بن سلمان شاهزاده سعودی. ولیعهد سعودی اخیراً در یک مصاحبه تلویزیونی کم سابقه با تغییر لحن در قبال ایران از فرصت‌ها برای احیای رابطه بین دو قدرت خاورمیانه گفت و تأکید کرد عربستان در 90% موارد با آمریکا متفقه و دو کشور تنها در 10% موضوعات اختلاف دارند. حالا حضور هیئت آمریکایی در منطقه شاید تلاشی باشه برای رسیدن به توافقی بیش از 90% و همگرایی بیشتر در قبال سیاست‌هایی که واشنگتن و متحدانش در قبال ایران اتخاذ خواهند کرد. بردیا افشین، ایران اینترنشنال.
همراه هستیم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای آقایی، این سفر هیئت آمریکایی رو به منطقه شما چطور می‌بینید؟ آیا فکر می‌کنید که واقعاً آمریکا الان در تلاشه که همزمان با مذاکرات وین کشورهای منطقه رو با خودش همسو بکنه برای اینکه این مذاکرات به نتیجه برسه؟
این در واقع تحلیل درست هست. حالا سوای این مسئله که در واقع این واقعیت که مقامات آمریکایی در سفرشون میخوان که به نوعی با مقامات کشورهای عربی رایزنی بکنن در مورد رسیدن به یک راه حل برای جنگ یمن، این واقعیت هم نمیشه نادیده گرفتش که همین مقامات آمریکایی بخش عمده‌ای از هدفشون، حداقل به تصور من، این هستش که نگرانی‌های کشورهای عربی رو نسبت به احیای برجام یا رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی بخوان کاهش بدن و این کشورهای منطقه به ویژه عربستان، اسرائیل و امارات و به طور اخص اسرائیل، اینا نگران این هستن که همون تکرار سیاست مماشات اوباما رو این بار هم در واقع در دوران بایدن شاهد باشن، یعنی مثل همون زمان که اوباما به خاطر رسیدن به یک توافق برجام بسیاری از نگرانی‌های امنیتی عربستان و دیگر کشورهای عربی رو نادیده گرفت، این بار هم حالا بخواد یک سری دارایی‌های ایران که بلوکه هستش اینا آزاد بشه و مجموعه پول‌هایی که دست جمهوری اسلامی میاد باعث بشه که دوباره این رفتار منطقه جمهوری اسلامی در واقع حالت تهاجمی به خودش بگیره. ولی من فکر می‌کنم بخشی از این مسئله همین تلاش هستش برای کم کردن نگرانی کشورهای عربی نسبت به رفتار منطقه جمهوری اسلامی. ولی یه مسئله بسیار مهمی که وجود داره اون بحث فعالیت اتمی جمهوری اسلامی هست و مسئله اسرائیل. من میخوام این رو اینجوری بهش نگاه بکنم. ببینید، اگر در واقع دو حالت وجود خواهد داشت در مذاکرات وین، یا توافقی میشه یا توافقی نمیشه. اگر توافقی حاصل نشه در مذاکرات وین، اون موقع احتمالاً جمهوری اسلامی اون سیاست واژگیری اتمی خودش رو افزایش خواهد داد و غنی‌سازی رو میبره بالای 60% و 90% برای ساختن بمب اتم دستوری به صلاح هسته‌ای که اینجا اسرائیل مقابله خواهد کرد. اگر توافق اتمی اصلا توافقی حاصل بشه هم باز هیچ گارانتی وجود نداره که جمهوری اسلامی پنهانکاری هستی نکنه. یعنی میخوام بگم اسرائیل اینجا میخواد تکلیف خودش رو با آمریکا مشخص کنه که ضمانت بگیره از تیم بایدن که جمهوری اسلامی به دنبال سلاح اتمی نخواهد رفت، وگرنه خودش فکر میکنم مستقلا اقدام خواهد کرد در برابر جمهوری اسلامی.
آقای خیلی کوتاه وقت داریم. در گذشته ما دیدیم که تبادل آقای جیسون رضاییان انجام شد تو مذاکرات قبلی. الان هم صحبت از تبادل زندانی ها هست، البته کاخ سفید تکذیب کرده اون رو. فکر میکنیم واقعا در پشت پرده چقدر از این دست مذاکرات در جریان هست در حین مذاکرات وین؟
من فکر میکنم یک سری در واقع طرفین دارن تلاش میکنن یک نوعی از توافق تا قبل از 22 می، یعنی قبل از پایان مهلت در واقع توافق جمهوری اسلامی و آژانس بین المللی انرژی اتمی دست پیدا بکنن، یک چیزی در واقع همون اجرای طرح گام به گام یا تعهد در برابر تعهدی هست که با میانجیگری روسیه و تایید مقامات آمریکایی تنظیم شده و به نظرم جمهوری اسلامی تا حدی از اون خواسته حداکثری خودش، یعنی لغو یک جای تمامی تحریم‌ها توسط آمریکا کوتاه اومده. از طرف مقابل آمریکا هم قرار هستش که یک سری امتیازات در یک سری حوزه‌ها مثلا توی قضای بانکی یا در واقع صنعت آلومینیوم و این مواردی که عراقچی اعلام کرده نه به اون اندازه را حداقل، ولی یک سری امتیازایی رو خواهد داد. اینکه اینها به یک توافق نهایی برسن در ذیل همین مثلا تبادل زندانیان، این در واقع هنوز در واقع جای شک و شبهه داره. یک سری تحریم‌ها رو میتونه بایدن با امضای خودش بلغ بکنه و یک سری تحریم‌هایی که تگ تروریسم داره، اینها نیازمند در واقع تایید کنگره هست. برای این چالش بسیار زیادی من فکر کنم هنوز وجود داره که به یک توافق کلی و جامعی در واقع بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های بزرگ بخوان در واقع به اون سمت حرکت بکنه.
ممنونم از شما حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه. روزهاست که تصاویر منتشر شده از مراسم سوزاندن قربانیان همه‌گیری ویروس کرونا در هند رسانه‌های جهان را پر کرده. تصاویری که در ابتدا آن را آخرالزمانی توصیف می‌کردند، حالا اما همه این تصاویر رفته رفته عادی شدند. افزایش جان باختگان ویروس کرونا در هند تا حدود 3700 نفر بالا رفته و بر اساس پیش‌بینی‌ها اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، این آمار تا روزانه 7000 نفر هم افزایش پیدا می کند. سیل کمک های بین المللی در راه است، کمک هایی که شاید برای خیلی ها دیر شده باشد. رها باوند و جزئیات بیشتر.
سونامی کرونا در شبه قاره هند، شکسته شدن آمار مرگ و میر روزانه، نزدیک به 3700 مرگ ناشی از کرونا تنها در 24 ساعت گذشته. در همین بازه زمانی حدود 400 هزار نفر و تا به امروز بیش از 19 میلیون نفر از شهروندان این کشور به کرونا مبتلا شدند. بر اساس آمار رسمی تا به حال 215 هزار نفر جان باختند. آماری که ناظران آن را کمتر از آنچه در حال وقوع است می دانند. بسیاری از بیماران کرونایی هرگز رنگ بیمارستان و آزمایشگاه را نمی بینند که در آمار رسمی قرار بگیرند. بحرانی بزرگ در دومین کشور پرجمعیت جهان دولت هند را غافلگیر کرده و مردم را ناراضی.
من فکر می‌کنم دولت در انجام بهینه وظیفه‌اش برای پیشگیری و اجرای واکسیناسیون عمومی شکست خورده. مسئولین تازه و بعد از فراگیری ویروس به فکر اجرای واکسیناسیون برای شهروندان بالای 18 سال افتادند، چیزی که فشار سنگینی بر مجموعه متولی واکسیناسیون وارد کرده. اگر دولت به موقع برای واکسینه کردن همگانی آماده میشد، چنین هرج و مرجی اتفاق نمی افتاد.
نبود تخت بیمارستانی برای بستری شدن بیمارانی که دچار افت شدید سطح اکسیژن خون شده اند، طی چند هفته گذشته منجر به ایجاد صفهای طولانی و بازار سیاه کپسولهای اکسیژن شد. صحنه هایی تأسف آور از بیمارانی که در خیابان و یا خودرو در حال احتضار و بدون رعایت موازین درمانی ماسک اکسیژن به دهان هنوز به زنده ماندن امیدوارند.
نتونستم تا الان کپسول اکسیژن پیدا کنم، به همین خاطر اینجوری دمر خوابوندمش تا کمی آروم بگیره. سطح اکسیژنش الان 70%.
طی یک هفته گذشته هم نبود امکانات لازم در گورستان‌ها منجر به صف‌های طولانی برای سوزاندن پیکر جانباختگان شده. همزمان با سونامی مبتلایان و جانباختگان کووید 19 در هند، آمارها در دیگر کشورهای جنوب آسیا و نزدیک به هند مانند تایلند و کامبوج نیز در حال افزایش است. با این حال دولت دست راستی و ملیگرای نوراندا مودی با رد انتقادات سنگین از نحوه عملکردش در برابر همه‌گیری کرونا امیدوار به بقا و بست قدرت است. رها باوند، ایران اینترنشنال.
برامر موکرجی استاد همه‌گیرشناسی و متخصص آمار زیستی روزهای نگران کننده ای را برای هند پیش بینی کرده. او معتقد است موج دوم همه‌گیری در هند هنوز به اوج نرسیده و به زودی آمار ابتلا در این کشور به طرز حیرت آوری بالا می رود. این متخصص اضافه می کند این سرنوشت تلخ و تراژیک برای هند معضلی جهانی خواهد شد.
That's a staggering and haunting number.
آمار تلفات و مبتلایان در هند حیرت آور و تکان دهنده است، اما متاسفانه طبق مدل سازی های همگیری هنوز به اوج نزدیک نشدیم. اوج این موج دوم در دو هفته آینده خواهد بود. آمار مبتلایان ثبت شده به 800 هزار تا 1 میلیون نفر در روز خواهد رسید. البته این آمار بستگی به ظرفیت گرفتن تست داره و صرفاً این آمار اعلام شده رسمیه و در مورد آمار تلفات پیش بینی میشه به 7 هزار نفر در روز برسه و برخی از مدل سازی ها اعداد بیشتری رو پیش بینی میکنن. این اعداد و ارقام بسیار تراژیکن، چرا که هر کدام از اونها یک شهروندن. باید به خاطر داشت که 18% از جمعیت جهان در هند زندگی میکنن. برای همین آنچه در هند رخ میده سایر نقاط جهان رو تحت تاثیر خودش قرار میده و این همگیری به ما یادآوری میکنه سرنوشت سلامت ما در سراسر جهان به همدیگه گره خورده. شاهدیم که گونه بریتانیای ویروس در ایالت میشیگان پیدا میشه و گونه دوگانه جهش یافته هندی دورتر در ایالت کالیفرنیا. بنابراین تا وقتی که همه ما در این همگیری تمهیدات پیشگیرانه رو به کار نگیریم، تب همگیری فروکش نمی کنه. تا وقتی یک نفر در خطر باشه، همه ما در خطر خواهیم بود. بررسی اطلاعات و تحلیل نقشه ژنتیکی ویروس ها در هند به جهان کمک میکنه چه گونه های در حال ظهوری فراگیر خواهند شد. برای همین فکر میکنم اون چیزی که در هند رخ میده بحرانی جهانیه. این یک همگیری جهانیه و حل این مشکل به یک همکاری بین المللی نیاز داره.
نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. سفینه اسپیس ایکس 4 فضانوری را از ایستگاه فضایی بین المللی به سلامت به زمین بازگرداند. این برای نخستین بار از زمان سفینه آپولو 8 است که فضانوردان آمریکایی شب هنگام به زمین باز می‌گردند. این سفر 6 ساعت و نیم به طول انجامید و فضانوردان در خلیج مکزیک در ایالت فلوریدا فرود آمدند. 3 فضانورد آمریکایی و 1 فضانورد ژاپنی در این تیم 4 نفره حضور داشتند. تظاهرات علیه لایحه اصلاح مالیات در شهر بوگوتا پایتخت کولومبیا با دخالت پلیس و شلیک گاز اشک‌آور به پایان رسید. صدها نفر در اعتراض به این لایحه به سمت خانه رئیس جمهور کولومبیا در حرکت بودند که از سوی پلیس متوقف شدند. علاوه بر بوگوتا در چند شهر دیگر کولومبیا هم تظاهراتی علیه این لایحه برگزار شد. در جریان تظاهراتی علیه کودتا در میانمار دست کم 7 نفر کشته و تعدادی دیگر دستگیر شدند. برخی نیروهای پلیس لباس شخصی بر تن داشتند و بازداشت شدگان را هم با ماشین‌های شخصی به مکانی نامعلوم منتقل کردند. یک گروه حقوق بشری اعلام کرده که از زمان کودتا در میانمار دست کم 759 معترض از سوی نیروهای پلیس کشته شدند. ازم بیانکو بازیگر سریال تاج و تخت از مرلین منسن خواننده سبک متال به اتهام آزار جنسی، فیزیکی و عاطفی شکایت کرد. بیانکو نوشته که منسن او را به شکل غیرقانونی و به بهانه حضور در کلیپ‌ها از انگلستان به کالیفرنیا دعوت کرده، کلیپ‌هایی که هرگز ساخته نشدند. بیانکو همچنین منسن را متهم کرده که او را در اتاق حبس و با شوک الکتریکی شکنجه کرده، به او آب و غذا نمی‌داده و تلاش کرده بیانکو را مجبور به سکس با زنی دیگر کند. از لحظه شنیدن صدای تپش قلب تا به دنیا آمدن و بالیدن، فرقی نمی کند در چه سنی، مرگ فرزند داغی است که والدین و به ویژه مادران را تا ابد تغییر می دهد. امروز روز جهانی مادران داغدار است، روزی برای توجه به نیازهای روانی و رنجی که مادران فرزند از دست داده می کشند. فرقی نمی کند چه در دوره بارداری و کودکی و چه در بزرگسالی، این درد تا پایان عمر با آنها خواهد بود، به خصوص اگر از دست دادن فرزند بر اثر بی‌عدالتی و یا خشونت حکومت باشد. هومن میرقاسمی گزارش میده.
امروز روز جهانی مادران داغ دیده است. به جای اینکه فرزندشان در آغوششان باشد، تنها در قلبشان است. برای آنها که مادر نیستند درکش سخت است.
به دلیل اینکه یک مادر در دوران طول بارداری یک پیوند عمیقی بین مادر و کودک به وجود میاد، از همون دوران بارداری این پیوند روانی و پیوند عاطفی در مادر و کودک شکل میگیره و همین پیوند در سالیان و در زمان رشد کودک هم بسیار میتونه مهم باشه. ما رابطه عمیقی که بین مادر و فرزند رو هست رو نمیتونیم با هیچ پیوند و با هیچ رابطه‌ای در دنیا مقایسه بکنیم.
گوهر عشقی مادر ستار بهشتی را کمتر ایرانی است که نشناسد.
خودت گفتی مامان گله نکنی وقت دشمن بدون شاد بشه.
پسر او یک کارگر و وبلاگ نویس بود که آبان ماه سال 91 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد و زیر شکنجه پلیس فتا به قتل رسید.
قاتل بچه من رهبره. من هیچ وقت ازش نمیگذرم.
نزدیک به 9 سال از آن زمان می گذرد. خانم عشقی هنوز عزادار است و شجاعانه قاتلان پسرش را محکوم می کند.
متاسفانه زمانی که این بی‌عدالتی ها تشدید پیدا می کنه و ما فرزندمون رو در شرایط ناگوار از دست می دیم و به دلایل یکی از این مراحل بی‌عدالتی و یا خشونت در مراحل خشونت از دست می دیم، خشم ما هم نسبت به این مراحل بیشتر می شه و امکان این که ما طولانی تر در مراحل سود بمونیم هست.
حدود 33 سال از کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان 1367 می‌گذرد. محل دفن تمام اعدام شدگان مشخص نیست، ولی تعداد زیادی از آنها به طور دست جمعی در گورستان خاوران دفن شدند. با این حال خانواده‌ها و آن دسته از مادرانشان که هنوز در قید حیاتند، اولین جمعه شهریور و آخرین جمعه سال به خاوران می‌روند. غم از دست دادن فرزند در هر سن و شرایطی برای مادران بسیار سنگین است. حتی در فراق فرزند آنها همیشه مادر خواهند ماند. و وقتی دلیل این دوری جنایت و ستمگری باشد، فراموشی، سکوت و بخشش در کار نیست. هومن میرقاسمی، ایران اینترنشنال.
روایت است که حدود 7 قرن پیش در دربار عثمانی نوعی پوشش بلند با طرح‌های سوزندوزی شده و رنگارنگ بسیار مورد اقبال بود. لباس‌هایی که تا امروز هم طرفدارانی در گوشه و کنار ترکیه دارند و زنان بسیاری برای مناسبت‌های خاص مثل روز نامزدی از این لباس‌های فاخر می‌پوشند. با وجود آنکه تکنولوژی و چرخ خیاطی‌های صنعتی به تولید انبوه این لباس‌ها کمک کردند، اما همچنان هستند لباس‌هایی که با دست سنگدوزی و طراحی می‌شوند. علی میرحیدری گزارش می‌دهد.
یکی از عناصر اصلی بافت فرهنگی هر منطقه، نوع پوشش مردمان آن به شمار می‌رود. قاعده‌ای که جامعه ترکیه هم از آن مستثنا نیست. ملتی که در خلال قرن 20 از سنت خلفای عثمانی به نظمی مبتنی بر مدرنیته جهانی گذار کرده، هنوز هم میراثدار فرهنگی 700 ساله است. میراثی که امکان بقای آن به انتخاب نوع پوشش زنان این سرزمین گره خورده.
به خاطر اینکه به فرهنگ قدیمیمون نزدیک تره انتخابش کردم. این مدل 150 سال قدمت داره. چون به سنت‌های قدیمیمون وابسته هستیم تا امروز هم اونا رو حفظ کردیم.
بیشتر بین 20 تا 30 سال می‌خرن، اما برای بزرگترها هم لازم باشه می‌دوزیم. این لباس‌ها نباشه عروسی نمیشه. اگه نباشه ممکنه حتی نامزدی به هم بخوره. الان به خاطر کرونا کسایی که 7 یا 8 دست لباس می‌خریدن، 3 یا 4 دست می‌خرن. 150 سال پیش در زمان عثمانی همسر پادشاه این مدل لباس رو برای عروسیش پوشیده بود. در بعضی از روستاها هنوز هم برای عروسی این لباس رو می‌پوشن. لباس عروسی سفید نمی‌پوشن.
مراکز تولید و فروش این لباس‌های تاریخی را در گوشه و کنار ترکیه می‌توان پیدا کرد. پوششی که روزگاری نماد جلال و جبروت زنان دربار عثمانی بوده، امروزه به لطف پیشرفت فناوری و ظرافت دست خیاطان در بسیاری از مناسبت‌های محلی بر تن هر یک از دوستدارانش جلوه می‌کند.
اونلار الیش کار ماکینه. بعضی‌ها بیلگسیارلی
اینها کار دست و چرخ خیاطیه. بعضی طرح‌ها هم با نرم افزارهای کامپیوتری دوخته میشن. اینها هم کار دسته. از همین طرح‌های این شال‌ها روی این کت‌ها هم استفاده میشه. لباس‌های سنتیمون برامون خیلی مهمه. دخترها توی شب هنابندون می‌پوشن. حتی دخترهای دانشجو که اینجا درس می‌خونن می‌بینن خوششون میاد و می‌خرن. خانم‌ها سنت‌های قدیمی رو بیشتر دوست دارن. سعی می‌کنن آداب و رسوممون رو ادامه بدن. این طرح‌هایی که از زمان قدیم و عثمانی باقی مونده طبیعتاً با آداب و رسوم جدید رفته رفته از بین میره و تغییر می‌کنه. کم کم داره قدیمی‌تر میشه و از مد می‌افته.
بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها استفاده از این لباس‌های سنتی در مناطق مرکزی، شرقی و جنوب شرقی ترکیه بالاترین ضریب نفوذ را دارد و توسعه شهرنشینی در نواحی غربی به عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش کاربرد این پوشش قلمداد می‌شود. آماری که از نبردی تاریخی میان سنت و مدرنیته در این منطقه حکایت می‌کند. علی میرحیدری، ایران اینترنشنال.
در پایان پروازی داشته باشیم بر فراز کاخ ورسای در پاریس، کاخی تاریخی که محل امضای معاهده پایان جنگ جهانی اول بود. اخیراً در یک پروژه 3 ساله سقف این کاخ بازسازی شده، بازسازی که 16 میلیون یورو هزینه داشته و مقامات امیدوارن با جذب گردشگران بتونن این هزینه رو جبران کنن. تا امروز دیگه، وقت خوش.